اون نکته‌ای که مهمه در مورد زنون به نظرم اینه که بدونیم که فیلسوف ایلیایی بود، شاگرد پارمنیدیس بود یا شاید دوست پارمنیدیس بود، با هم ارتباطات یک ارتباط دوستی شاگردی با هم داشتن.
وقتی که علاوه امروز شاید به ذهن ما ساده باشه، برای اون دوره واقعا تکان دهنده است. مثل بسیاری از فلاسفه پیش از سقراطی که ما را هر بار شگفت زده میکنن، زنون هم همینجوری.
من فکر نمیکنم که آدمهای اون دوره آی کیو زیادی داشتن. من اینجوری فکر میکنم که فضا و جهان و جامعه به گونه‌ای بوده که پرورش میداده این افکار رو، یعنی یک جامعه‌ای بوده که درگیر تعصبات نبوده. خواهش کرده بود که در بعد از مرگش، روز مرگش رو مدرسه بچه‌ها رو تعطیل کنه.
واقعا بدونه هیچ، اینو میشه اینجوری فهمید از گفتش، معلم بوده رسما. گفته حداقل زمان مرگ من بذار یه روز بچه‌ها راحت باشن و مدرسه نه.
خب وریای عزیز، سلام دوباره. در این جلسه پیرو جلسه های پیشین که از ابتدای تاریخ فلسفه یونان ما شروع کردیم، این بار رسیدیم به بحث سوفسطائیان، آموزگاران سیاست و سخنوری، وکلایی که در ازای پول از حقوق شهروندان دفاع میکردن، همچنین تدریس میکردن و پول میگرفتن و خب از این جهت هم خیلی بهشون ایراد گرفته میشد. اگه ما قرار باشه سوفسطائی ها رو معرفی بکنیم، چجوری شروع کنیم؟ چطور باید معرفیشون بکنیم؟
فکر کنم باید بهشون گفت فلاسفه ی دورگردی که آموزش سخنوری میدادن، فن سخنوری و آموزش آنچه که ما بهش میگیم مغالطه، آموزش مغالطات زبانی میدادن و معتقد به وجود هیچ گونه حقیقت عینی نبودند، به شدت بدبین بودند نسبت به وجود حقیقت و معتقد بودند آنچه که ما میتونیم در با استدلال ثابتش بکنیم درست همونه، حقیقت همونه که ما هر چی رو در بحث بتونیم به اثبات برسونیم حقیقت آنست. و در مقابل پول درس مغالطات و درس در حقیقت فن خطابه درس میدادن به یونانیان، به جوانانی که مثلا اگر کسی میخواست دادگاه بره اینها بهش درس میدادن، اگر کسی میخواست در سیاست شرکت بکنه و بعدن آیندهی در سیاست داشته باشه پولی میگرفتن و بهش درس میدادن. به هر حال معلمین دورگرد فلسفه بودند که کم کم هم اومدن به یونان و بیس خودشون رو در یونان بنا گذاشتن.
حالا ما یه مقدار دقیق‌تر که جلوتر میریم شاید ناگزیر باشیم که یه مقدار این توضیح رو تصحیحش بکنیم. حتما اینها معلم بودن، آموزگار بودن و خب به خود واژه سوفیسم هم که در واقع برگردیم، سوفیست ها، اونم باید در موردش صحبت بکنیم. در هر صورت سوفسطائیان رو در کنار سقراط ما اعضای دوره شکوفایی اندیشه یونانی میدونیم و گرانت سه دوره اخلاقی متفاوت رو برای یونان ترسیم میکنه. یک دوره اخلاق عمومی و ناآگاهانه است که ما بهش پرداختیم، از تالس شروع میشه، طبیعی‌ها در واقع طبیعی‌گرایان در واقع به اون دوره مربوط میشن و بعد دوره انتقالی و شکاک هست که در این دوره است که ما با سوفسطائی ها روبرو میشیم، تا جایی که حتی خود سقراط رو هم گاهی سوفسطائی مینامیدن و بعد به دوره آگاهی فلسفه میرسیم که از سقراط به این سو با افلاطون و ارسطو و پسا ارسطویی ها در واقع ادامه پیدا میکنه. در هر صورت گرایش ها و نگاه کلی که ما از سوفسطائیان داریم دو نکته اساسی رو به ما میآموزه. یکی اینکه اینها به شدت روی بحث سخنوری و خطابه تاکید داشتن و بعد بحث شکاکیت هست. اینها همون جوری که تو گفتی از این منظر درسته، اینها حقیقت رو یک امر تجمیعی توافق شده ثابت نمیدونستن، در نتیجه حقیقت هر آن چیزی که در زبان اتفاق میفته. اینو البته اینجور بیان نمیکردن، ولی وقتی که ما با ذهن امروزین در واقع بهش برگردیم مجبور میشیم که اینجوری بهش نگاه بکنیم. در واقع اینها میدونستند که حقیقت آن چیزی است که در بیان داره اتفاق میفته. هر کسی که امکانات بیشتری در بیان و در زبان داشته باشه اون به حقیقت نزدیکتر. اما نقطه اشتراک همه صوفیست ها همون مفهوم بسیار بسیار مهم یونانی یعنی لوگوسه که از دل همین لوگوس هم به سخنوری در واقع میرسه. یه نکته‌ای هم که اشاره کردین، من فقط این تیکرم بگم پیرو به حرفت، این که بحث موفقیت در یونان یعنی افرادی که میخواستن موفق باشن، چهره موفقی باشن، انسان موفقی باشن، دو شاخصه مهمی هم داشت. یکی اینکه باید سیاسی میشدن، دو در امر قضا، یعنی همون بحث وکالت رو هم که اشاره کردیم، که هنر اقناع کردن، هنر توجیه در واقع جستیفای کردن رو اینها ترویج میدادن، در مدش حرف میزدن. شاید ما بتونیم بحث اقناع یا این روش مکالمه رو شاید بتونیم مشابهش رو در جهان امروز ربطش بدیم به سیستم ارتباطی که ما امروز باش داریم کار میکنیم و میفهمیم. تو نکته ای که میخواستی بگی لطفا بگو.
در ادامه همین هم میخواستم توضیحات حالا همین در ادامه حرفای تو بگم، این که یکی از نکات مهم صوفیستا باید گفت اینها به یک گونه یک ریاکشن یا یک بازخوردی نسبت بود به فیلسوفان طبیعی بودن. یعنی اولا که خب البته با بعضی چیزها با فیلسوفان طبیعی وجه مشترک داشتن. اونها مثلا به اساطیر کهن خیلی به دیده انتقادی نگاه میکردن، یعنی به شدت نسبت به وجود خدا شکاک بودن، مطمئن نبودن که هست یا نه. در این حال خیال پردازی های بیهوده فلسفی رو هم خیلی علکی میدونستن، گفتن هیچ حاصلی نداره، بی ثمره، و حتی اگر پرسش فلسفی اگر پاسخ هم داشته باشه در قدرت ما نیست که این حقیقت رو کشف بکنیم، حقیقت این معماها رو کشف بکنیم. و به گونه این تبدیل شد به یک مکتبی در فلسفه به نام شکگرایی، یعنی یک سکپتیسیزم، که آنچه که یعنی یک نوعی از شک در باب امکان این که آیا ما میتوانیم حقیقت رو در مورد جهان بدانیم یا نه. یعنی اینها به این شک داشتن که آقا ما حقیقت رو در مورد واقعیت، یعنی در مورد آنچه که بیرون از ذهن ماست، هیچ وقت نخواهیم دانست. خیلی شکاک بودن به این نکته. این خیلی نکته مهمیه که
و مبناش هم بر این بود که حقیقت امری نسبی است، یعنی هم جزئیه و هم متغیره. و بعد ما اینو میتونیم یه سری از این ریشه ها رو در امپدوکلس ببینیم، یعنی
بله.
اونم هم در واقع و اون جریان هم به شکلی شناخت رو ناممکن میدونست به نسبت به جهان بیرونی،
بله.
و خب طبیعتا به حرکت هم اعتقاد نداشت. اما با صوفیست ها که روبرو میشیم یه گزاری جالبی اینا داشتن و اونم این بود که شاگرد باید بتونه یک قضیه رو از دو سو اثبات بکنه، یعنی هم بتونه ردش بکنه و هم بتونه تاییدش بکنه، و این امکان رو میدادن به افراد که بتونن به این ترتیب دفاع بکنن. و اینو ما در جهان واقعی داریم، یعنی وقتی که کسی به عنوان یک مجرم میره پلی یک وکیل، وکیل فارغ از اینکه اون نفر واقعا جرمی مرتکب شده یا نه باید دفاع کنه و باید جوری دفاع بکنه که در دو سوی قضیه حقیقت اثبات بشه. به این ترتیب میبینیم که بخشی جدی از رفتارهای قانونی که ما حداقل در جهان واقع داریم عملیش میکنیم ارتباط پیدا میکنه با اون چیزی که صوفیست ها اون موقع بهش اشاره کرده بودن، اونم این که حقیقت نسبی است، جزئی است و متغیر. و آنچه این جمله هم آنچه برای من پدیدار است برای من است و آنچه برای تو پدیدار است برای تو. به این ترتیب حقیقت یک امر متکثر،
دقیقاً حقیقتی که برای من حقیقت است ممکنه برای شما حقیقت نباشه. و این امر بس داده شده بود حتی به قضیه اخلاق، یعنی در باب اخلاق البته دموکریتوس هم تا حدی موافق بود که ما اخلاق خیلی عینی نداریم و در حقیقت اخلاق هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداره، در ریالیتی نداره، و آن چیزی که ما فکر میکنیم همینطوری فکر میکنیم، شانسی ما اینطوری فکر میکنیم، میتونستیم جور دیگری فکر کنیم، و آنچه که میدانیم باید به کارش بگیریم که یک مدلی زندگی هیدنیستیک یا زندگی اشراط طلبانه، لذت ببریم از زندگی،
لذت جویانه
بله. و این نگاه صوفیستا به مورالیتی یا به اخلاق که نگاهی کاملا نسبی گرایانه است خیلی نگاه مهمیه. بعدن خب شاید به گونه ما تو نیچه تجربهش میکنیم به یک مدل دیگری، ولی نگاه خیلی مهمیه که اینها اصلا امر اخلاقی رو یک امر عینی نمیدونستن. میگفتن آقا شما یک امری به نظرت اخلاقی است، میتونی انجام بدی، شجاعت از نظر شما چیزی است، از نظر من چیز دیگری است، حالا هر کدوم اونطوری که فکر میکنیم انجامش میدیم. در باب امپدوکلیس هم خیلی جالبه، اتفاقا یکی از همین سوفیستا گورجس، ایشون اصلا شاگرد امپدوکلیس بود، شاگرد مهم امپدوکلیس بود. بله
تو فارسی میگیم گورجیاس یا گورجیاس، که یه جمله اونم یه جمله مهمی داره که میگه سخن حاکمی مستبده. یعنی اینها جمله طلاییه، جمله خیلی مهمیه که ما در زبان که داریم شکل میگیریم، حالا بعدها که به هایدگر میرسیم اینو شاید روشنتر بتونیم بفهمیم که چگونه بودن ما، بودش ما در واقع در زبان داره اتفاق میفته. حالا و اون به اون نقطه خواهیم رسید. در اصل من یه چند تا نکته رو یادداشت کردم که وقتی که با سوفسطاییان ما روبرو میشیم به این چند نکته مختصر میتونیم اشاره بکنیم. یکی این که سوفسطاییان قطعا ضد پارمنیدس که یگانه‌گرا بود، ضد تجربی و ضد حس بود، به اون در واقع با اون مسئله دارن. دو، ضدیت با قیاس‌های دو حدی الیایانه، یعنی اون دو حد بودن و شدن، اینها فراتر از اون میرن و از پدیده گرایی در واقع دارن دفاع میکنن، از پدیده ها در واقع، از حضور پدیده ها دفاع میکنن و به این ترتیب نسبی گرا و به شکلی افراطی هم ابستراکت فکر میکنن. مسئله بعدی که بسیار در رابطه با سوفیست ها مهمه و به نظر من یک بخش جدی هم هست، اونم در جامعه‌ای مثل دولت شهر یونان اینها با این نگاه در واقع جهان رو تعریف میکردن، فرد رو تعریف میکردن، اون که به شدت فردگرا بودن، اندیویجوالیست بودن. جدای از این قضیه، چون به فردیت باور داشتند، در نتیجه این امکان رو برای فرد یا افراد در نظر میگرفتند که اینها شناس بشن، بیان بالا و از طریق شناس شدن، از طریق مشهور شدن خودشون رو در واقع قدرت خودشون رو عرضه بکنن. قابل فهمه که بر سر این شهرت هم رقابت داشتن و تعارفی هم نداشتن. در کنار همه اینها ما میتونیم اشاره بکنیم که سوفسطاییان از معدود جمع‌هایی بودن که به صورت پراکنده در فلسفه کلاسیک یونان اتفاق افتادن، اما اینا مکتب به وجود نیاوردن. یعنی به همین دلیل فردگرا بودنشون با قضیه اسکولاستیکی برخورد نمی‌کردن. اینجور نبود که ما با مکتب سوفسطایی روبرو بشیم. هر کدومشون یک بخشی رو در واقع میچرخوندن. و بعد تازه باز هم باید بدونیم اینها پیش از سقراط و پس از سقراط باز هم اشکال سوفسطایی فرق می‌کنه. یک نکته مهم دیگه، توافق بر سر تجربه گرایی و همونجوری هم که پیش از این گفتیم شکاک نسبت به معرفت یقینی و همچنین این نکته اساسی که قوانین تغییر پذیرند. نکته که می‌خواستی بگی بفرمایید.
نه منم در همین مسیر می‌خواستم بگم که این اتفاقاتی که این سوفسطایا ایجاد کردن ممکنه تحت تأثیرات افلاطون ارسطو به گونه‌ای خاموش شد، این جریانی که اینها را انداختن، اما سخنان بسیار مهم میگفتند، بحث شکشون بسیار مهم بوده. یک چند تا رساله بعضیشون نوشتن که اصلا بکش در باب جبر و اختیار خیلی خیلی جالبه و حتی به شیوهی که اینها مغالطه میکردند یا سوفیستری به خلقشون انجام میدادن، بعضیاش اونقدر مسائل مهمی مطرح کردن که حالا مثلا تا زمان حتی فلسفه مدرن، تا زمان ورود کسایی مثل ویتگنشتاین و دیگران، هنوز پاسخ درستی به مسائلی که اینا مطرح میکردن داده نشده و بسیار آدمای جالبی بودن. نکته ای که در موردشون خیلی بامزه است اینه که اینها اولین کسانی بودن که به زبان، به جنس، به زبان به عنوان یک میدیوم توجه کردن و اولین فرهنگ ها رو نوشتن، اولین صرف و نحو، مثلا نگاه به قواعد و به گرامر حاصل اندیشه های اینهاست، حاصل کار اینهاست، نگاه به معنا در زبان، نگاه به ضرب المثل ها، اینا همه هر کدومشون به گونه ای در یکی از این زمینه ها کار کردن و نگاه فلسفه رو به زبان و جدی گرفتن زبان در اولین مرحله باید گفت که سوفیست ها یا همین سوفسطایی ها.
نکته مهمش هم اصلا در رابطه با خود همین اسم سوفیزم که حالا البته تو احتمالا به جای سفسطه داری مغلطه رو در واره به کار میبری. من با این یه مقدار فاصله دارم. من دقیقا از خود واژه سفسطه استفاده میکنم به این دلیل که به بحث زبان نزدیکتر است. مغلطه یا خطاگویی یا خطا اندازی در گزاره‌های درست فکر نمی کنم که مسئله صوفیست ها بوده باشه، چون اساسا مسئله صوفیا وزدم در واقع داناییه، بحثش حکمته، بحثش خرده، یعنی خلاف اون چیزی که شاید خصوصا حالا ما در ادامه شاید اشاره بکنیم بهش که چقدر نگاه بدی که وجود داره نسبت به صوفیست ها جدای از افلاطون و ارسطو ناشی از رفتار آلمانی ها هم بوده. تاریخ نگاران فلسفه آلمانی متاسفانه در این زمینه چندان انصاف رو رعایت نکردن و ما حالا اشاره خواهیم کرد اینجا به چند تا نکتش. در هر صورت فعل بفرمایید
در باب مغلطه و سفسطه، من فکر میکنم، حالا من موافق نیستم جواد، من فکر میکنم اکثر بسیاری از آرگومنت هایی که به کار میبرن یا براهینی که میارن برای اثبات حرفشون به گونه ای سفسطه است و چیزی نمیبینه، یعنی همون بالا من مغلطه میگم، زیاد نگرانی نداشتن از اینکه ما با کلام یک قضیه رو ثابت بکنیم و در حالی که این قضیه ممکنه که مثلا اصلا کاملا مردود باشه، اصلا به مردود بودنش معتقد نبودن. دو تا از این معروفاشون که خیلی جالب بودن، اصلا طرف میگفت من میتوانم اینجا بشینم به شما ثابت بکنم که پدر شما سگ بوده و برهان میآورد و با برهان ثابت میکرد که پدر شما سگ، یا برهان میآورد که ماه سیاه هست. و حالا به هر حال میتونیم باز دوباره در موردش صحبت کنیم، ولی
نه، باید بهش برگردیم. به نظر من این برداشتی که ما امروز ازش داریم یه مقدار با اون چیزی که متخصصین تاریخ فلسفه میگن یه مقدار ممکنه که، یعنی نظرات انقدر صریح نیست که ما با این قطعیت بتونیم در مورد صوفیستا صحبت کنیم.
مثلا مثال ساده بزنم، مثلا کیشون هست که داینایسیدورس فکر میکنم اسمش هست، یا دیونیسیدورس احتمالا. ایشون میگه که یه شخصی رو پیدا میکنه، میگه، یعنی یکی از مثال سگ رو مثلا زدم، میگه آقا گفتی سگ داری؟ میگه آره یک سگی دارم. میگه طوله هم داره؟ میگه آره خیلی خیلی طوله هاش داره و خیلی هم به خودش شبیه هن طوله هاش. میگه بعد اون سگه پدر طوله هاست؟ میگه آره من خودم به چشم خودم دیدم که با مادر طوله ها جفت شده و جفتگیری کرده. و بعد میگه بعد اون سگ مال تو نیست؟ میگه چرا، خب مال خودمه. میگه پس اون سگ پدره و مال توه؟ میگه آره. میگه که خب یعنی پدره و مال تو هم هست، خب پس پدر تو میشه دیگه، پس طوله ها میشن برادران تو. ببینید یعنی چجوری از بازیه که سگ پدر است بعد تازه مال تو هم هست، خب پدر تو میشه پدر تو، یعنی
نه، یک بازی. این روایت رو میشه چیزش کرد، این روایت میشه روش بحث کرد. یعنی میگم انقدر در مورد اینها روایت وجود داره و بعد این روایت ها ناعادلانه است.
چرا روایت افلاطونه؟ البته روایت افلاطونه، ولی
روایت افلاطونه و همونجوری هم که گفتم هم افلاطون هم ارسطو، حالا ما به اون نقطه خواهیم رسید، اما مشکلی که وجود داره اینه که اسناد به قدری کمه و انقدر از اینها کتاب در واقع نابود کردند و نابود شده و بد تفسیر شده که اساساً ما هر آنچه که از اینها میدونیم مجبوریم که از افلاطون و ارسطو به شکلی حدس بزنیم، با یه دونه اون دیوگنس یکی دو نفر هستن که اونها در واقع به عنوان
حالا میتونیم دونه دونه بریم و بعد در بابش.
آره من فکر میکنم که اول اجازه بده من در مورد این فعل سوفیستای در واقع که در واقع تمرین خرد هست، یعنی اینا با این قضیه اینجوری برخورد میکردن. سوفیا سوفیستسد یک دانش عملی هست، یعنی اینا معتقد بودن که دانشی که امر ابسترکت نیست که ما همینجور فقط باش برخورد بکنیم. آن چیزی که ابسترکت هست، آن چیزی که ذهنی است، باید عملی اتفاق بیفته و باید ببینیمش، در عمل باید اتفاق بیفته و به همین دلیل هم تجربه گرا اینا بودن و به شدت روی تجربه تاکید زیاد داشتن. ما یه جمله بسیار مهم رو از اینها داریم که این جمله رو به شکلی از هراکلیتوس هم شنیدیم، میگه زیاد دانستن مهم نیست، فقط دانستن چیزهای سودمند مهمه. و اون سوفوس در واقع انقدر باید زرنگ باشه، انقدر باید تیزهوش باشه که حتی خودش رو بتونه در راستای سود فریب بده. حالا این فریب در ظاهر اگر ما نخواهیم اخلاقی در واقع اینو قضاوتش بکنیم، ما میتونیم امروز با ذهن امروز میتونیم بفهمیم، چون ما امروز با هنر که طرف میشیم میبینیم که هنر یک امر دروغینه، اما هنر رو میپذیریم، امر دروغین رو میپذیریم، کذب رو میپذیریم. در زبان وقتی که با زبان وقتی که روبرو میشیم، در زبان میبینیم که بسیاری از چیزهایی که در زبان اتفاق میفته و ما همینجور میپذیریمش در واقع کذب هستش، اما میپذیریمش. ما با مثال هامون مثلا همینجور تو فارسی داریم شروع میکنیم، میگم میکشم به تا، شوخی با هم دیگه میکنیم، نمیدونم، بسیاری چیزها در زبان اتفاق میفته و اینها واقعی نیستن، کذب هستن، اما ما میپذیریمشون. به همین ترتیب اونها وقتی که با مفاهیم اصیل و مفاهیم مهم در واقع هم روبرو میشدن همینجور باش برخورد میکردن، مثل حق و عدالت.
ولی نکته اینجاست که ادعای اینها اکثرش، مثلا خود پروتاگوراس ادعاش این بوده که آقا من میتونم از هر طرف یک برهانی، میگه مثلا ادعاش این بوده که من بین دو تا مجادله، بین دو تا برهان، اونی که ضعیف‌تره رو خیلی راحت میتونم به قوی‌تره تبدیل کنم، بعد دوباره اون که ضعیف‌تر شد دوباره تبدیلش کنم به قوی‌تره. یعنی در لابلای سخنان اینا که میگردیم، بیش از این که هدف حقیقت باشه، هدف مشکوک بودن اصلا به وجود حقیقته و هدف بیشتر فقط بردن بحثه. حالا نمیدونم، میتونیم مثلا
چیزه، این میشه قضاوت، این میشه قضاوتی که ما ناخودآگاه داریم از افلاطون داریم، چون با آن چیزی که خود سوفسطایی ها میگن به شکلی برابری نمیکنه. یه سوفسطایی میگه بزرگترین و بهترین پاداش من اینه که ببینم شاگردانم شهروندانی خردمند و محترم هستن. و بعد ما باید بفهمیم، حالا یه جا باید کشفش بکنیم که چرا جامعه یونان، چون در خود جامعه یونان خصوصا در زمان سقراط، که خود سقراط هم، سقراط افلاطون در واقع هی مدام داره توضیح میده که سوفسطاییان مزد میگیرن و کسانی که دانش
سقراط هم بخشی از اونها بوده، یعنی سقراط خودش یک تن از همین سوفسطایی هاست که اندکی نگاهش فرق میکنه. یعنی
بله
ما سقراط رو نباید جدا در نظر گرفته.
خب ولی سقراط پول نمیگرفت و به همین ترتیب هم اونها رو در واقع تخته میکرد. ولی خب ما امروز وقتی که به جهان امروز میبینیم، هیچ معلمی، هیچ استاد دانشگاهی رو نمیبینیم که مجانی بخواد تدریس بکنه.
اینها اولین فیلسوفان پروفشنال بودن دیگه.
دقیقاً. یعنی واقعیتش باید اینها متفکرین حرفه‌ای بودند، متفکرین زبان که حرفشون رو کرده بودن دانش و تو تقسیم دانش، و این با آن چیزی که در یونان اتفاق می افتاد و در یونان جمع‌گرایی که اساساً با نگاه های اینا به شدت فاصله داشتن، سوفسطایی ها ضد بردهداری بودن و این به شدت مساوات طلب بودن، برابری طلب بودن و این بسیار فاصله داشت که حالا ما میدونیم. حالا یه مشکل تو اگه نکته‌ای داری بگو که من میخوام بعد در مورد
در باب حقیقت و پروفشنال بودن و پول گرفتن میخواستم این نکته ای بگم. من تهش فکر میکنم یعنی ایراد سقراط هم به اونا میگیره، تو هم اشاره کردی. وقتی ما برای یاد دادن فلسفه یا یاد دادن استدلال پول میگیریم، این میتونه تأثیر بذاره رو مسیر حقیقت. من فکر میکنم یکی از دلایلش که سقراط اینها رو متهم میکرد که موضوعشون حقیقت نیست همینه. یعنی وقتی یک کسی میخواد بره تو دادگاه و یک کیسی رو ببره، یا یک حالا کیس میگیم ببره تو دادگاه، شما ازش پول میگیری و بهش یاد میدی چگونه استدلال کنه، دیگه شما هدفت حقیقت نیست که آیا این آدم برحقه یا برحق نیست، شما فقط بهش یاد میدی که چگونه ببره.
یا اگر... این خیلی واقعیه ولی
آره واقعیه ولی موضوع یک وکیل یا موضوع یک دادستان حقیقت نیست به نظر من، چون اینا وظیفه شون اینه که یک طرف از بحث رو ثابت بکنن فراتر از این که حقیقت داره یا نداره. و سقراط حداقل اونطوری که ما میخونیمش توی افلاطون نشون به ما میده که موضوعش حقیقته، موضوعش این نیست که یک چیزی رو حتما ثابت بکنه، موضوعش اینه که کشف بکنه. آره.
ما در واقع اگه بخوایم در مقابل سوفسطاییان یک حقیقت مدار جدی رو بذاریم، خب قاعدتا باید افلاطون رو بذاریم و اون موقع اتفاقا خیلی به نفع سوفسطاییان خواهد شد، به خاطر اینکه تاکید زیاد افلاطون روی حقیقت بعدها، خب ما میدونیم که نیچه چجور پنبهش رو زد سر در واقع افلاطون رو و اون حقیقت محضش رو برید و به پای زیر پای در واقع سوفسطاییان انداخت. در هر صورت این بحث پول گرفتن سوفسطاییان برای اون دوره به نظر من، البته نظر من که بر اساس اون چیزی که خوندم، بهانه‌ای بود در مواجهه با آن چیزی که گاتری در واقع اسمشو میذاره مشکل اساسی فضیلت، آرته در واقع. این فضیلت آن چیزیه که یونانی ها وقتی در مقابل سوفسطاییان قرار می گرفته می گفته اینا کیان که دارن به جوانان ما قراره که فضیلت یاد بدن. هر یونانی، هر شهروند آزاد یونانی فضیلت رو میتونه به اندازه کافی از کسان دیگه، از افراد دیگه یاد بگیره. اینا چرا؟
این رو هم اشاره بکنیم که این دوستان اصالتا از آتن نبوده،
بیگانه بودن.
اینها از مستعمرات ایتالیایی یونان معمولا مهاجرت کرده بودن، اومده بودن.
دقیقاً، مرسی برای این توضیح. دقیقاً این، یعنی بحث بیگانه بودن اینها هم مزید بر علت بود و یونانی ها باهاشون به مشکل برخورده بودن جدی. فضیلت کامل در جهت قانون و عدالت و سودمند بودن برای حد اکثر انسان ها، این از هرچی فوش برای یونانی اون موقع تلختره که یک بیگانی بیاد تو شهرش، تو کشورش و اینها رو بخواد به خود یونانی ها یاد بده.
آره دیگه، به هر حال میگفتن اگر حتی ما نتونیم تمام پاسخهای معماها رو بدیم، یک چیز رو میدونیم و اون اینی که مردم باید یاد بگیرن چطور با هم زندگی کنن. یعنی این خیلی مهم بوده که آقا انسان،
اصلا بحثشون همین بود. واقعا سوفسطایی ها
معطوف به انسان و جایگاه انسان در اجتماع،
به شدت به شدت هیومانیست بودن، به شدت انسانگرا بودن و شعارشون هم این بود که ما هنر شهروندی رو میخوایم یاد بدیم. و بحثشون این بود هنر شهروندی یعنی هنر اداره کردن خانه و خانواده و کشور، یعنی از تو خونت شروع میشه تا موقعی که به یک منصبی بخوای برسی. و خب طبیعتاً یک بخش جدی از اینها، اینا باید پولم میگرفتن از مایدارها دیگه، بچه مایدارها رو، اون کسانی که به هر حال دستشون تو جیبشون میرفت، فوزلا، نجبا، اینها رو از اینها پول میگرفتن. و بعد همون سیستم، همون نجبا و همون فوزلا نگاه کردن دیدن جوانان ما رو کسانی دارن آموزش میدن که اینا از ما نیستن، بیگانن با ما. و بیهوده نیست که سقراط اشاره میکنه که اینها با قبول پول از خودشون سلب آزادی دارن میکنن، همون چیزی که تو الان گفتی به شکلی. یعنی وقتی که تو پول میگیری برای یه کاری، انگار داری اجیر اون داستان میشی. این حرف
مثالش مثال آخوندیسم تاریخی است. حالا فرق نمیکنه که یهودی باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، زرتشتی باشه. شما وقتی امری رو به عنوان حقیقت میفروشی و در ازاش زندگی میکنی و معاش میکنی، دیگه نمیشه به شما اعتماد کرد. من موضوع نکتم اینه که وقتی یک کشیش مسیحی میاد به شما از تثلیث میگه و از حقانیت مسیح میگه، یک شکی رو ما باید داشته باشیم که آیا این آدم از این طریق داره زندگی میکنه یا نه. و این خیلی مهمه. وقتی میبینین آدم خانش در کلیساست، معاشش از طریق کلیساست و پول تو جیبیش از اون طریقه، پس شما میفهمی که این جور دیگری نمیتواند بگوید. و این سخت
سوفسطاییان در سوفسطاییان در مقابل این نگاه وای میستادن، به این دلیل که اونها کاری که انجام میدادن، حرف سخنوری و دانش اندوزی و تقسیم دانش میشه حرفشون. به همین دلیل خب این خیلی جهان واقعیه که من در ازای کاری که دارم انجام میدم پول بگیرم. اما دو سوی قضیه است. یعنی وقتی با یه سوفست روبرو میشی، همچنان مثالی که تو زدی، یه کشیش در واقع تو کلیسا داره زندگی میکنه، از همونجا هم درآمد داره، از همونجا خب طبیعتاً باید حفظ کلیسا رو حفظ بکنه. یه سوفیست اما کلیسایی نزده. کلیسای سوفیست در واقع همونجوری که اشاره کردی خیابانه، سمینارهای کوچیکه. اینها در سمینارهای کوچیک سخنرانی میکردن، سخنرانی‌های عمومی میکردن، خطابه داشتن. حتی ما از افلاطون در واقع اینو شنیدیم که اون ماجرایی که از سقراط نقل میکنه که چطور به یکی از خطابه ها میخواست بره و بعد گفتن که خطابه تو حیاته. یعنی ما اینو رو داریم که اینها امکانات چنین چیزی رو فراهم کرده بودند که افراد، مردم جمع بشن و اینها براشون سخنرانی بکنن. این برخلاف آرمان جستجوی حقیقت سقراط و هدف در نهایت همون چیزی که در زبان داره اتفاق میفته. و در زبان ما به حریف پیروز میشیم. اینها بدون هیچ تعارفی چنین چیزی رو بیان میکنن و تا زمانی که ما آرام آرام داریم به جهان امروزمون میرسیم، به قرن 18 19 اینا که آروم آروم میرسیم، دقیقاً باید بگیم 19، از اوایل قرن 19 به این ور آروم آروم ما متوجه شدیم که آن چیزی که سوفسطایی ها میگفتند چیست. در نهایت ما با یک جدال روبرو میشیم، جدال دو دیدگاه. یک دیدگاه که پروتوگراسیه، سوفیستی رسما، میگه انسان معیار همه چیزه و اون چیزی که گفتی خدا فرضی است که نمیتوان اثباتش کرد، در مواجهه با نگاهی که سقراطیه، میگه سقراط میگه مفاهیم، هر مفهومی در واقع مفاهیم کلی، عدالت، زیبایی، وحدت، تساوی، همه اینا، برابری، جدای از ذهن انسان وجود دارند و معیارهای ثابت و مستقل برای سنجش درک و عمل آدمی هستند. به این ترتیب میتونیم بگیم که پروتاگراس یا سوفسطایی ها خردگرا بودند، کسانی مثل سقراط و پس از اون افلاطون، ارسطو، اینها خلقتگرا بودند. یعنی خرد در مقابل خرافه یا به شکلی خلقتگرایی. نظرت در این زمینه چی؟
اولا که سقراط به نظر من اونجوری که بوش میاد، سقراط خودش در باب وجود خدایان هیچ وقت اظهار نظر جزم نمی کنه که باورمند هستنه و آخرش هم وقتی کشته میشه یا اعدامش میکنن، یکی از جرماش این بوده که میگن تو به خدایان باور نداری. یکی از جرمان
این بوده. آره، ما بعد سر برنامه سقراط بهش اشاره میکنیم که اون یه بهانه‌ای بود به دلایل سیاسی.
میفهمم. آره، ولی به طور کل سقراط به یک مدلی از اون سیستمی که افلاطون داره و یک حقیقت ابجکتیو داره حرف میزنه، سقراطیست. من سقراط رو بیشتر خردشناس و اپیستمولوژیست میدونم اتفاقا، ولی حالا میشه در موردش صحبت کرد. اما خلقتگرایی به نظر من بیش از این که حاصل تعالیم سقراط باشه، حاصل اون چیزیست که افلاطون دمیده در این داستان به نظر من، و پس از او ارسطو، به یک حقیقت مطلق فکر کردن. من فکر میکنم سقراط بیش از این که به حقیقت مطلق فکر بکنه، در راه کشف اینه که حقیقت چیست اصلا. یا
ما بین سوفسطاییان و فلاسفه تجربی امروز نمیتونیم رابطه پیدا بکنیم. یعنی وقتی که با فلاسفه تجربی روبرو میشیم، میبینیم که قوه عقلانی اهمیت زیادی پیدا میکنه، اطمینان به توانایی این قوه عقلی و اصرار به استدلال تجربی از طریق روش های استدلالی. البته با همه
اگه منظورت فلاسفه تجربی، منظورت فلاسفه یه که امپریسیست ها منظورت، یعنی مدل مثلا فلسفه فیلسوف انگلیسی،
همونا حساب بکن، اساسا کسانی که با روش های استقرایی.
من بیشتر آخه نکته اینجاست که اینها اصلا باوری به نالج یا به دانش، به اون مفهوم علمیش که فلاسفه طبیعی داشتن، اصلا نداشتن این سوفسطایی ها، و زبان و بازی های زبانی خیلی براشون مهم بوده. یعنی باوری به این نداشتن که با مشاهده جهان میتونیم به حقیقتی برسیم. انقدر شکاک بودن در این زمینه که حالا بریم جلوتر فکر کنم پروتیکوس در موردش میتونیم صحبت کنیم که چگونه فکر
بسن. آره دیگه، ولی بحث سر اینه که در هر صورت اهمیتی که مثلا ما در افلاطون به عقل میدونیم یا نسبت به حواس میدونیم، در رابطه با اینا نمیبینیم.
نه نمیبینیم. درسته. به طور کل به نظر من اون چه که برای اینها اصلا مهمتره، من به نظرم باید اینها رو اولین فیلسوفان زبان حتی اسمشون رو گذاشت. اینها زبان رو خیلی 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 اهمیتش رو بردن بالا، و میگم این که اینها به آدم ها نشون دادن که آقا مثلا اصلا چیزی در زبان وجود داره به نام فعل معلوم و فعل مجهول. چیزی هست که ما میتونیم مثلا فعل میتونیم صرف بکنیم، یک چیزی به نام صرف و نحو وجود داره، و یک سری قواعد وجود داره که از طریق این قواعد ما میتونیم خرد و اندیشمون رو منتقل بکنیم، و این قواعد زبانه که ما باید خیلی جدیش بگیریم و از طریق بازی ها با این قواعد میتونیم به حقیقت برسیم. این به نظر من شروع فلسفه زبان، یعنی استارتش رو این دوستان زدن. این
نکته یه چیزی که بسیار مهمه. حالا من جدای از اون تایید بر این که اینها فلسفه زبان رو جدی میگرفتن، مسئله زبان رو جدی میگرفتن، بحث بازگشت مداوم اینها به بحث تجربه هم بود. یعنی کاتلین نت اشاره میکنه به صورت کلی پیشرفت‌های انسانی از دل اصالت تجربی سرچشمه میگیره، و به شکل خنده‌داری وقتی ما شق مقابلش رو نگاه میکنیم، میبینیم تمام پیشرفت‌های ضد انسانی به شکل‌های متفاوت به یه شکلی به ایدئالیسم فلسفی ربط پیدا میکنه و این ایدئالیسم فلسفی نسبت کمی داره با سوفسطائیا.
خیلی خیلی
یعنی ما وقتی که مثلا به دموکریتوس وقتی نگاه میکنیم که خیلی راحت و صریح میاد میگه ما هیچ چیز نمیدونیم زیرا حقیقت در اعماق وجود داره، یا اساسا حقیقت وجود نداره یا بر ما پوشیده است یا تو یه جای دیگه، حتی اگر حقیقت رو کشفش هم بکنیم به کسی دیگه منتقل نمیتونیم بکنیم. از این منظر سوفسطائیان یک دوره طلایی رو پیش رو گذاشتن به این معنی که حقیقت رو نه به مثابه یک امری که باید کشف بشه، حقیقت رو به مثابه امری که باید پدیدار بشه، یعنی در پدیدار شدن چیزها به ما معرفی کرد، در واقع به عقل معرفی کردنش.
بله.
یه
می‌خواد پروتاگوراس شروع کنیم اگر موافقی.
اگه در مورد پروتاگوراس میگی بگو، بفرما.
من می‌خوام
بعد به یه جایی به کسانی که مخالف و موافق هستن اشاره بکنم، ولی شما در مورد پروتاگوراس بگو.
من فکر می‌کردم چند تا از اینها رو حداقل سخنان جدیشون رو بگیم. حالا یکیش پروتاگوراسه که ایشون وقتی به آتن میاد به عنوان یک سفیر میاد، سفیر از ابدرا، از یکی از مستعمرات یونان در حقیقت، و ایشون میاد و خیلی هم اول با روحیه و با عرض بکنم که با توپ پر میاد، میره در بازار و یک جلسه میذاره و شروع به سخنرانی میکنه و اصلا در باب خدایان اسمش هم هست، اصلا اسم سخنرانیش هست On the Gods، یعنی در باب خدایان. میگه که آقا ما که نمیتونیم مطمئن باشیم که اصلا خدایان هستند یا نیستند، حتی اگرم باشند چه شکلی هستن، چه جوری هستن. اما خیلی سوال بامزه، یه چیز جالبی آخرش میگه، میگه که آقا چیزی که میتونم بگم اینه که سوال پیچیده است و عمر ما کوتاه. خیلی خیلی جالبه و اصلا این جمله معروفه که سوال پیچیده است و عمر ما کوتاه و بهتر اصلا بهش دربارش صحبت نکنیم. و همون بحثی که تو کردی که گفت man is the measure of all things، یعنی انسان میزان همه چیز است، و این داستان سوال پیچیده و عمر ما کوتاه در حقیقت شروع اگناستیسیسم یا لاادری بودن یا ندانم گرایی بله بله. و خب این پروتاگوراس بسیار مهم بوده، اون کسی بود که میگم میتونست هر طرف یک استدلالی رو بگیره و بگه که من میتونم این طرف استدلال رو ازش دفاع کنم، بعد برم از اون طرف استدلال دفاع کنم. بله. حالا اگر
و بعد خب ما اینم خوبه که اشاره بکنی که پروتاگوراس یه رساله اصلا خود افلاطون داره که
بله 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 هم ارسطوفانس
ما هر اون چیکاست.
بله.
یه نکته بسیار مهمی که من اونجا خواستم بهش اشاره بکنم و الان بیشتر میتونیم در موردش حرف بزنیم اینه که واقعا نابودی آثار مکتوب سوفسطائیان آقای تصادفی بوده، یعنی خیلی بحث جدیه که چجوری این همه آدم گنده و جدی آثارشون از بین رفته، آثارشون به هر حال نوشته شده، اینا کار مکتوب داشتن ولی از بین رفته. طرفداران جدید سوفسطائی ها که همونجور که گفتیم از اوایل قرن 19 به بعد به این ور آروم آروم روی این قضیه کار کردن، از اقتدار افلاطون و ارسطو نام میبرن، یعنی حضور افلاطون و ارسطو خودش خود به خود ضربه میزد. و بعد چیز دیگه ای هم که وجود داشت این که خصوصا در رابطه با ارسطو اینه که ارسطو هر آن چیزی رو که گویا سوفسطائی خودش هم اشاره میکنه، ما تو رساله های متفاوت از ارسطو میتونیم این رو متوجه بشیم، نکات بسیار مهمی رو که در تاریخ فلسفه یونان در اون دوره از سوفسطائیان نقل میشه رو ارسطو جمع‌آوری میکنه و پس از ارسطو گویا دیگه نیازی نبوده که به سوفسطائیان برگردن، به خود ارسطو برمیگشتن و خود متشکل و نظام بندم بوده، بعد از افلاطون هم بوده، بعد از آکادمی بوده و همه اینها کمک کرده که سوفسطائیان نادیده گرفته بشن. این ولی به عنوان یک بخش، در کنارش رشد ایدئالیسم افلاطونی که 2000 سال واقعا، حالا ما با فلسفه علم که روبرو میشیم اونجا شاید بشه حتی جدیتر در مورد این مسئله صحبت کرد که بهش خواهیم پرداخت، که این اگر اتفاق نمیافتاد، اگر افلاطون این ایدئالیسمش جهانگیر نمیشد از طریق مسیحیت خصوصا به زور شمشیر و کلیسا، واقعا رشد فکری بشر امروز شاید چندین برابر جلوتر و سریعتر بود. و ما نباید نادیده بگیریم که نظم فکری افلاطون یک نظم توتالیتر بود.
میفهمم.
ابایی نداشت در توقیف افکار مخالف.
اصلا پوپر هم در کتاب جامعه باز دشمنان او یه بخش از کتاب به افلاطون
اصلا یکی از جدی ترین نقدها رو واقعا پوپر
حالا با همه اینها گذشته من میدونم که یعنی میفهمم کاملا با نکاتت موافقم، ولی یک شیرینی داره خوندن افلاطون و یک زیبایی.
نه اون که
یعنی جز فیلسوفای کاملا من بگن آقا 5 تا فیلسوف مورد علاقت که یکیش افلاطونه برای من. افلاطون رو بیشتر از ارسطو دوست دارم چون هم زیبا مینویسه و هم از یک جنس چجوری بگم یک جنس قدسی داره اندیشه هاش. یک
اصلا حرفت کاملا درسته، کاملا باید موافقم. همینو فقط داشته باش یادمون نره که گفتی که جنس قدسیه و من کاملا باش معتقدم قدسیه. ما میتونیم بهش بگیم شبه تبیین در واقع. یعنی تعمیمگرا نبوده، شبه تبیین بوده. حالا اونو ما بهش مفصل اشاره میکنیم. اما اریک هولاک مفسر و تاریخ شناس جدی اشاره میکنه که میگه تاریخ اندیشه یونانی رو اونطوری نوشتند که اگر افلاطون و ارسطو بودن تشویق میکردن، کف میزدن. تاریخ واقعا منصفانه نبوده. آن چیزی که در مورد سوفسطائیه نوشته
میشه
همین
فهمید.
که مردم به صورت عامیانه میگن همینجوری صحبت میشه. حتی تو که متخصص هستی و به راحتی میگی مغلطه و سفسطه در ابتدای بس یکی هستش، این نشون میده که تاریخ نگاران، خصوصا تاریخ نگاران فلسفه آلمانی موفق بودن.
من میفهمم نقد تو. خیلی هم مثلا الست مکنتای که کتاب خیلی خوبی داره روی در باب سوفستا یا همین نکات اشاره میکنه که آقا ما خیلی نباید روایات ارسطو و افلاطون رو جدی بگیریم در باب سوفستا. یا ولی من میخوام به اینجا برسم که ما آنچه که از سوفسطائی ها میدونیم یکی دوتا رساله است که از جورجس به جا مونده، از پروتکس به جا مونده، چیزی نداریم در باب اینها و تا حدودی مجبوریم قناعت بکنیم به روایت ارسطو و افلاطون، حتی با اینکه شکاکیم. کما اینکه ما مجبوریم قناعت بکنیم به روایتی که مثلا صحیح بخاری نوشته یا ابن عشاق نوشته در باب وقایع اول صدر اسلام، چون هیچ رفرنسی نداریم. مجبوریم به طبری، به ابن عسیر، به الواقدی، به اینها قناعت کنیم، با این که میدونیم احتمالاً غرض ورزانه نوشتن، با این که مسلمان بودن، با این که این قضایا رو حتما خیلی گنده کردن، با این که انکار، یعنی دقیقاً همین حالت رو ما تو تاریخ اسلام داریم. خیلی شباهت داره که این تاریخ نویسان صدر اسلام کاملاً منکر عرب پیش از اسلام شدن، عرب جاهلی خوندن اون جامعه رو، زنده به گور کردن دختران رو به شدت زیاد
روایت های آره. حالا برای اینکه برگردیم به بحث، من یه سری از کسانی که در نزدیک هستند یا در دفاع یا احیای در واقع فکر سوفسطائی کمک کردن و اینجا خواستم اشاره بکنم. یکی از مهمترین این تاریخدانان سلر آلمانی هست که مشخص این جمله رو داره که فلسفه سوفسطائیان در ضدیت در واقع نه در راه حقیقت که فسفروشی و تمایلات نفسانی بوده. میخوام همه رو بگم، هم موافق هم مخالف، و در مواجهه با این مسئله سقراط رو تنها راه نجات از اونها میدونه. این ولی واقعیتش اینه که آخرین اثر در ضدیت با سوفسطائیان میشه حدود 1840 خورده‌ای تا 50. این آخرین اثر در ضدیت با سوفسطائی هست که ما میبینیم. بعد از اون خب ما کارل پوپر رو داریم که از سوفسطائیان به عنوان دودمان بزرگ نام میبره. همونجور که گفتم اریک هولاک رو داریم که جدی میگه سوفسطائیان اندیشه آزادی خواه و مردمی داشتند، اندیشگانی که توسط نظرات افلاطون پایمال شد.
خود نیچه نگاهش مثبته.
نیچه که اصلا جدی، بسیار جدی به فلسفه زبان نگاه میکنه و همچنین به سوفسطائیان و برخوردشون با حقیقت. و همچنین کارل یوئل هم در 1920 خیلی جالبه، تعبیر جالبی به کار برده، از استراب عقلانی نام برده. گفته سوفسطائیان موجب استراب عقلانی شدن در یونان و مغز یونانی در عنفوان جوانی بود، چون یه دی سوفستایی، اون کسانی که در ضدیت با سوفستایی ها هستن مثل همون سلر، اینها سوفستاییان رو به عنوان زوال و پایان کلاسیسیسم یونانی ازشون اسم بردن، به عنوان بخشایی از فروپاشی یونان. اما این میگه نه، این اصلا تازه ذهن یونانی رو جوانش کرد.
انقدر فیلسوفان غرب تو این هزار خورده ای ساله فیلسوفان طبیعتگرای یونان رو انقدر درخشان دیدن و اندیشاشون رو درخشان دیدن، به گونه ای سوفستایی ها رو انگار پس رونده حساب کردن، به قهقرار رونده، گفتن اون نظام، اون جریان بزرگ که داشت جهان رو تجربه میکرد و تفسیر میکرد رو اینها به گونه ای پایمال کردن. یعنی این نگاه وجود داشته میشه.
حالا دو نفر دیگه هم هستن که اینها هم نظراتشون تقریبا به همین قضیه شبیه هست. یه دونه لوینسن هست، 1953 گفته، در اون دوره در واقع جدالی که وجود داشت، میگه امروز طرفداری از افلاطون عمدتا در میان محققان و دوستان و مریدانی یافت میشود که توجه آنها به او موجب پیدایش چیزی به نام نازیسم شد. یعنی به شکلی نازیسم رو رب میده به اون بحث پاسداران در جمهوری افلاطون. و جورج گروتی انگلیسی، مشخصا مورخین فلسفه آلمان رو متهم میکنه به ساخت یک موجود شریر از سوفسطایا که با تعالیم مخربشون مثلا شخصیت اخلاقی آتنی رو از بین بردن. در هر صورت ما مورخ و مفسر زیاد داریم، هستن کسانی که خصوصا از قرن 19 به این سبت که گفتیم اینها در دفاع از سوفسطاییان بازخوانی کردند، دوباره برگشتن اتفاقا به افلاطون و ارسطو و به شکل جدیدی از برخورد با مسئله زبان و همچنین بحث
خود کاپلسون. خود کاپلسون تو تاریخ فلسفهش خیلی خیلی جدی در موردشون حرف زده و نگاهش نسبتا مثبت خیلی جدی گرفتنشون و کاملا میگه این کلمه سفسطه که این گونه معنای بد پیدا کرد و تبدیل شد به در حقیقت به معنای مغالطه استفاده شد، به گونه ای تهمتی بود که برای بردن آبروی سوفسطایی به اینها میزدن. و اینو یعنی کاپلسون هم که شاید مهمترین تاریخ فلسفه رو نوشته، ایشون هم گفته توی جلده یکش، خیلی جدی در مورد سوفسطایی صحبت کرده، خیلی هم خوندنیه.
یه چند تا مفهوم بسیار مهم وجود داره که ما شاید لازم باشه که بهش اشاره بکنیم، چرا که در آینده مجبور هستیم که خصوصا به افلاطون و ارسطو که میرسیم به اینها اشاره بکنیم. یکی از این مفاهیم اسمش هست اتحاد. یعنی ما مدام هی میخوام برگردم به اون چیزی که سوفسطاییان بهش اشاره میکردن. اتحادو میگن هومونیا و این آن چیزیست که موجب میشه شهروندان با همدیگه توافق نظری داشته باشن در منافع عمومی. یه مفهوم دیگه مفهوم آیدوس هست که به معنی شرم، عفت یا احترام میشه. یعنی وقتی با در آلمانی میخوایم ترجمهش بکنیم، شام گفوله که بهش میگن، در واقع همون باید نزدیک بشه به بحث، میگیم انگار نفر مأخوذ به حیا هست. به این مفهوم آیدوس هست. و یه مفهوم دیگه که این مفاهیم ما همش ما داریم در نگاه سوفسطایی میبینیم که بهش میگن دیکه، به معنی حق یا عدالت. آن فضیلت آرته خودش رو در این اتحاد، در این هارمونی در واقع و در این احترام عفت آیدوس و در این حق و عدالت که دیکه هست تعریف میکنه. و این فضیلت هست که ضرورت ایجاد میکنه برای همه اینها و به همین دلیل هم میگن قانون به عنوان یک قرارداد، به عنوان یک قرارداد محض باید باشه، نه به عنوان یک امر ثابت از پیش تعیین شده غیر قابل تغییر.
بله دیگه، اصلا حتی فراتر از قانون سوفسطایی ها حتی اخلاق رو قراردادهای اجتماعی میدونستن. یعنی میگفتن همینا یه سری قرارداد اجتماعی که ما به اینا پایبندیم، این قرارداد ها میتونه تغییر بکنه و که تغییر کرد دوباره شکل بازی های رفتاری ما، بازی های اخلاقی ما تغییر میکنه کاملا.
اصلا بحث اینا به شدت به نظر من جدی بوده. آن چیزی که تفاسیر داره میگه این که اینها انسان‌های فوق‌العاده قانون‌مدار بودن و اون بحثی هم که در رابطه با فضیلت دارن، فضیلت مدام داره برمیگرده به بحث قانون. اساساً در این دوره یونانیان افتخار می‌کردند که پیرو قانون هستند و پیرو مثلا یه فرمان روای جبار.
آره دقیقاً، مثلا در باب پروتاگوراس مثلا همین نکته با مزه است که خب ایشون درس میداد دیگه، هم درس قانون میداد هم درس این که چطور تو دادگاه از خود دفاع بکنی. خیلی با مزه است که حالا البته راسل تو تاریخ فلسفهش نوشته که ممکنه این ادعا، این داستان دروغ باشه، ولی داستان به هر حال با مزه است. یکی از شاگرداش رو به نام یولیثس میاد و درس میگیره از جناب پروتاگوراس و بعد هم پولی پرداخت نمیکنه. خیلی بامزه است، جالبه. پروتاگوراس از دست او شکایت میکنه، یعنی به جای اینکه باش درگیر بشه میره خیلی قانونی از دست شکایت میکنه و میگه پول نداده. ایشون میاد جلوی قانون حاضر میشه، میگه آقا من هیچ کیسی رو در هیچ دادگاهی نبردم در طبق تعلیمات این جناب پروتاگوراس. ایشون ما چیزا یاد داده، ما هیچ دادگاهی رو برنده نشدیم. خب میگه پولی هم نمیدم. پروتاگوراس خیلی بامزه است. خب من این باز به نظر من مغالطه است، مگر اینکه این روایت دروغ باشه. میگه که خب شما درسته که هیچ کیسی رو نبردی، ولی اگر این کیس رو تو دادگاه ببری، یعنی خب بردی دیگه، پس ناقض حرف خودته، پس باید پول منو بدی. اگر هم من ببرم کیس رو، که خب باز باید پول من رو بدی. فرقی نمیکنه چه دادگاه بریم چه دادگاه نریم، شما باید این پول رو برداشت کنی. و خب این همون چیزیست که بعدن راسل توی بهش میگن پارادوکس راسل، که ما وقتی در حقیقت یک جمله‌ای رو موضوع خودش قرار میدیم به یک مغالطه میرسیم. شاید درکش نه اون موقعی که حتی تا 2000 سال بعدم برای آدم‌ها سخت بوده. با راسل با توی کتاب پرینسیپیا مفماتیکاش توضیح میده که این چرا مغالطه است. بگو ببخشید.
آره نه، من پیرو همین قانون مداری. و خب اینم خیلی جالبه که اینا به شدت درگیر بحث دادگاه و قانون و اینها بودن و این سویه ای از قدرت هم بود و به شکلی میتونست برای نجبا و فوزلای اون دوره و قدرتمندان یونان خطرساز باشه. یعنی اونا احساس وجود رقبای جدید و بیگانه رو میکردن. اما خیلی جالبه، یه روایتی از دماراتوس، در واقع اون شاهی که اسپارت بود، بعد به خشایار شاه ایران پناهنده شد، هرودوت نقل میکنه که میگه این دماراتوس، در واقع خشایار از این دماراتوس میپرسه که این یونانی ها میان به نظرت با ما بجنگن؟ اون پاسخ بهش میده که اینا میجنگن بات، به این دلیل که اینا آزادن اما نه کاملا، به خاطر اینکه ارباب اینا قانونه. ترسی که یونانی ها، اینه داره دماراتوس به خشایار شاه میگه ترسی که یونانی ها از قانون دارن از ترسی که رعیت تو از تو داره بیشتره.
خیلی مهمه،
یعنی این انداز
آخه بیخود نبوده که اینها تونستن تو اون دوره اینطور بدرخشن، اینطور پیشرفت بکنن، اینطور نهاد اجتماعی درست بکنن، نمیدونم دادگاه درست کنن، سیستم قضایی درست کنن و بعدش کارهای عجیب غریب. شروع علم اونجا بوده، شروع فلسفه اونجا بوده، شروع قواعد دستور زبان اونجا بوده. واقعا شوخی نبودن، خیلی خیلی جالب بودن. جامعه
در صورت توافق روی قانون بوده و بحث هم سر این بوده که آیا قانون طبیعی است یا غیر طبیعی است. در واقع آن چیزی که بر ساخته عقل بشری است یا اینکه نه، قانون پیشاپیش وجود داره با اون معنای لوگوسی الهی. البته
یکی دیگه از اینها، ببخشید تو چیزی می‌خواستی؟
نه بگو تو، بعد از پروتاگوراس احتمالاً به جورجیاس می‌خوای اشاره بکنی.
می‌خواستم پروتیکوس رو بگم، یکی دیگه از این دوستانه که
ولی جمع‌بندی بکن لطفاً، ببین چند تا باشن که به دو سه تا نکته ما اشاره بکنیم و دیگه جمع بحث کنیم.
پروتیکوس خب کسی است که اولین بار به معنا توجه می‌کنه و شروع می‌کنه در سمانتیکس، بیش از این که دیگه بره سراغ دستور زبان، به معنا توجه میکنه و خیلی جالب بوده. و بعد کم کم شروع میکنه به نوشتن کلمات و اولین دیکشنری حاصل خدمات ایشونه، که البته بعدن افلاطون و آریستوفانیس و اینا مسخرهش میکردن، میگفتن که این بارو برشته یه عمری نشسته نوشته و برای یه کلمه هزار تا معنا نوشته و کلمه های هم معنا رو برداشته. یعنی ارزش کارش رو یه مقدار مسخره کردن این دوستان. یک رساله جالبی داره، خیلی بامزه است، که یک در حقیقت یک داستان، رساله نیست، یک داستانی است که در حقیقت هرکلیز میاد بین در این داستان میاد بین گناه یا مفسده و ورچیو یا فضیلت، بین این دوتا میاد انتخاب بکنه و این دوتا هر دو به صورت دوتا زن در مقابلش قرار میگیرن که خیلی داستان بامزه ایه که کدوم یکی از اینها رو این آدم انتخاب میکنه. یه چیز دیگه جالب نوشته در باب شروع مذاهب، اینش خیلی جالبه و واقعا بر من عجیبه تو اون دوره اینطوری اینا میتونستن فکر بکنن. شروع مذاهب رو میگه، آقا میگه ادعا میکرده که من میدونم مثلا مذهب از کجا شروع شده، مثلا origin of religion، میگه که آقا اینها اجداد ما نگاه میکردن به این نیروهای طبیعت و نمیدونستن نیروهای طبیعت چیان. یک بخشایی از طبیعت به کمک اینها میومدن، مثلا اگر رودخونه آب میآورده این دوست داشتن اسم خدای رودخونه اسمشو میذاشتن، اسم نمیدونم اسمش رو خدای آتش میذاشتن. میگه که آقا این مثلا مصریها نیل رو، رودخونه نیل رو یک مدلی خدا یا دیتی تصور کردن، یا این مثلا هفایستوس که ما به عنوان خدا بهش نگاه میکنیم در حقیقت داریم به آتش رو میپرستیم اسمش گذاشتیم هفایستوس، یا مثلا دمتر در حقیقت ما داریم نان رو میپرستیم که اسمش گذاشتیم دمتر. و این داره میگه آقا ما یک چیزهای این جهانی رو داریم میپرستیم و اسمش رو خدا گذاشتیم. بسیار اندیشه درخشانی بوده.
نه تکاندن نست، بسیار مهم،
بسیار مهم. بعدش هم جورجیاسه که خب خیلی من خوشم میاد از این، ایشون مال سیسیلی بوده و شاگرد
اهمیتش در چیه؟
دو تا کتاب داره که خیلی بامزه است، دو تا کتاب کوچک داره. یکیش توی یکی از کتاب ها میاد توضیح میده که در باب هلن آف تروی یا هلن شاهزاده تروی شهر تروا، و میگه که آقا ما بیاییم بررسی بکنیم که اصلا میتونیم این هلن رو محکوم بکنیم که چرا فرار کرد با پاریس و باعث جنگ تروی شد یا نه. بعد میگه نه خیلی نمیتونیم محکومش بکنیم، دلایلش رو بررسی کنیم ببینیم چرا این کار کرده، یا اینکه به دنبال سودی، به دنبال یک سودی براش داشته که رفته این کار کرده، یا اینکه تصمیم خدایان بوده که این بره این کارو بکنه، فرار کنه با پاریس، یا اینه که دزدیدنش که اونم باز دست خودش نیست، یا اینکه با کلام با استدلال زبانی قانعش کردن که درست است که برود، یا اینه که تاثیر عشق شده. بعد توی همه این کیسا میاد توضیح میده خیلی با دیتیل که مثلا اگر ایشون اسیر عشق شده چرا نباید بهش ایرادی گرفت، یا اگر که مثلا استدلال براش آوردن و پذیرفته و رفته چرا نباید بهش ایراد گرفت. خیلی 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 جالبه، قدر رساله کوتاهیه و خیلی خوندنیه. ولی با مزه تر از این یه کتاب دیگری داره، کتاب دومیشه که میگه On What Is Not Basically، یعنی اسم کتاب این هست که در باب چیزی که نیست، در باب چیزی که در حقیقت نیست،
عدم.
آره خیلی بامزه است. سه تا حالت در نظر میگیریم. یا آقا اصلا هیچ چیزی وجود ندارد، این استدلالش خیلی پیچیده است، میتونیم واردش نشیم، که البته افلاطون میاد بعدن این رو به هم میریزه و اینا، میگه اما اگر باورمون نمیشه که چیزی وجود ندارد، حالا خیلی به شک نداریم، باید بگیم حتی اگر چیزی وجود هم داشته باشد باز ما نمیتونیم بفهمیمش، نمیتونیم بدانیمش آن چیزی که هست. چرا نمیتونیم بدونیمش؟ برای اینکه همه چیزها در ذهن ما اتفاق میفتن، تو ما که جهان که تو ذهن ما اتفاق نمیفته، یک تصویری از جهان در ذهن ما اتفاق میفته و ما میدونیم که وقتی چشمونم بسته است برای خودمون داریم تصور میکنیم یه چیزایی تو ذهنمون اتفاق میفته در حالی که اینا بیرون نیستن. یعنی ما نمیتونیم مطمئن باشیم اون چیزی که در ذهن ماست خود واقعیته، چون میدونیم در ذهن ما یه عالمه چیز هست که اصلا ربطی به بیرون نداره، پس اصلا نمیشه اعتماد کرد به آنچه که در ذهن ماست. که خب البته ارسطو این قسمت ارسطو بهش گیر میده و از بینش میبره
اون بحث صورت و ماده. آره
بله. و سومیش میگه حالا حتی اگه اینم نپذیریم، حتی اگه بپذیریم که آقا ذهنی هم نیست واقعا چیزی هست، باید بگیم که آقا حتی اگر یک چیزی هم باشه ما نمیتونیم در موردش با دیگران حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه آنچه که ما تجربه میکنیم از طریق یک سری حرف یا یک سری صدا به دیگران داریم یک چیزی رو منتقل میکنیم که ما تجربه هر رو که منتقل نمیکنیم، اون تجربه در کله ماست، اون که منتقل نمیشه از واقعیت، ما داریم یک تصویر درجه دو سه بیهوده‌ای رو ازش منتقل می‌کنیم، پس نمیتونیم بدونیمش در حقیقت، نمیتونیم منتقلش کنیم نسبت به، که البته خب این واقعا در مورد این بخش از استدلال ایشون خیلی پاسخ درستی نمیشد داد تا رسید به ویتگنشتاین، و ویتگنشتاین درباره شخصی بودن تجربه توی کتاب دومش وقتی صحبت میکنه میشه بسیار بسیار بامزه است. یعنی استدلال دومش خیلی شبیه به استدلال کانته که در باب حقیقت صحبت میکنه. آدم های عجیب غریبی بودن اینا، خیلی بامزه.
بحث آنچنان جدیه که به ما پیچیدگی زبان رو و پیچیدگی بودن در زبان و با زبان رو، البته ما هی مدام به زبان اشاره میکنیم، قاعدتا این پیش‌فرض وجود داره که مخاطب میدونه که منظور ما از زبان لزوماً گفتار نیست.
بله بله.
زبان مجموعی از همه نشانا. در هر صورت اگه اجازه بدیم ما به عنوان آخرین بحث به بحث توافق سوفسطائیان بر سر مسئله برابری، و این برابری تا حدی که براشون بسیار خطرناک میشه و اونم برابری در ثروت بود. اینا با مبنای اینکه انسان مسئله انسان است و معیار انسان است، پروتاگوراس میگیریم انسان معیاره. بر همین اساس به نقطه‌ای میرسه که آنتیفون رسما میگه که هیچ تفاوت طبیعی بین یونانیان و غیر یونانیان وجود نداره، اونم در جهانی که غیر یونانیان شرقی‌ها اساساً بربر بودن.
اصلا اون مخالف حتی بردهداری بود.
جدی جدی ما اینو مستند از افلاطون در جمهوری داریم که نسل یونانی یک خانواده و خیش هستن، با هم دیگه فامیل هستن، اما یونانی ها و بربر ها نه تنها خیشاوند نیستن که دشمن امنی هستن. و اینو خیلی جالبه. تازه اونجایی که پولس اگه یادت باشه توی عهد جدید به یونان میره همین برخورد، البته حالا اون برخورد دینی که باش داشتن متفاوته، ولی بحث اینه که با یک بیگانه روبرو میشن و بیگانه ستیزی در این از این منظر توی یونان وجود داشته، و این نگاه که تو بیای بگی که یونانی و غیر یونانی یا یونانی و بربرها برابر هستن واقعا یه حرف خطرناک میتونست باشه در اون مقطع. از اون خطرناکتر بحث برابری در ثروت که حالا اونجوری که میگن فلاس خلکدونی در اواخر قرن 5 اولین نفری بود که از اصل مساوات در ثروت پرده برداری کرد و ایده تساوی در ثروت رو بیان میکنه که ارسطو تاییدش میکنه، در واقع تایید میکنه که فلاس بود، و امید این رو در واقع ارسطو میگه که امید این رو داشت که با برچیده شدن فقر جرایم از بین بره. اما خود ارسطو دوباره تکرار میکنه میگه بزرگترین جرایم نه از نبود نعمت یا از فقره، که از وفور نعمته. و اونجا بعد بازم بحث اخلاقی میاره، میگه جاه طلب ثروت مشکلی نداره، جاه طلبی که باید محدود بشه، و به همین ترتیب ما نیاز به آموزش و پرورش داریم که به افراد بیاموزیم که خب با ثروت چه کار باید بکنن، و به این ترتیب اون فاصله طبقاتی رو در واقع تایید میکنه به شکلی ارسطو. ولی فلاس این کارو نمیکنه و اون میگه تقسیم متناسب آموزش، یعنی دوباره یه کانفلیکت جدید رو پیش میاره، میگه خب این آموزشی چجوری باید تقسیم بشه؟ یعنی خب طبیعتا اون کسی که پول نداره، مثل جهان امروز ما که داریم در زندگی میکنیم، اون کسی که پول نداره خب دانشگاه نمیتونه بره، مجبوره بره کارگری بکنه یا به یک سطوح دیگه ای از زندگی چنگ بزنه و تو همون سطوح هم بمونه. اون کسی که امکانش وجود براش وجود داشته باشه میتونه تعلیم ببینه، تعلیم بهتری ببینه و به مدارج بالاتری پیدا برسه. در صورت ارسطو با همینم مخالفت میکنه، میگه تربیت با بحث تقسیم متناسب آموزش رو در واقع زیاد بهش باوری نداره، میگه تربیت درست و نادرست ما داریم. و از این منظر در واقع سوفسطائیان به شدت برابری خواه بودند، و چه در زمینه ارث چه در زمینه نژاد واقعا تا این اندازه رادیکال بودند که حتی فرقی میان ارباب و برده قائل نبودند. و اینم برای جهانی که برده رو بردگی رو یک امر ذاتی میدونست به نظر من بسیار پیشرو و رادیکال بود.
بله بله. در باب نمیدونم میخوام در باب عدالت هم گفتیم دیگه،
حتما حتما. آره نه اگه فکر میکنی نکته‌ای وجود داره فقط من یه چیزی اشاره بکنم، ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که گویا به شکل، البته جهان که چه عرض کنم، ما در مورد ایران باید حرف بزنیم، این بحث ژن و اینا که پیش اومده خب این یه تاریخی داره دیگه، ما حالا داریم میگیم به شوخی هی رد میکنیم، ولی این که من بچه شاه باشم، این که من بچه آخوند باشم، این که من بچه کشیش باشم، بچه دانشمند باشم یا بچه یک آدم سیاسی باشم با این که مثلا بچه یک کارگر ناشناس باشم خیلی متفاوته. این رو ما شاید همینجور بهش باور نداشته باشیم، قائل نباشیم، اما در زندگی واقعی اتفاق میفته. میگن گندم از گندم بروید جوز جو، این خلاف آن چیزیست که سوفسطاییان بهش باور داشتن. سوفسطاییان در مواجهه با نجیب زادگی بودن. نجیب زادگی چیزیست که باید به دست بیاری. نجیب زادگی در واقع نداری، نجابت یا اون شرافت یا فضیلت آن چیزیست که تو به دست میاری، اکتسابیست
به دست میاری. ولی خب نگاهشون مثلا این تراسیماخوس مثلا توی همون قسمت اول جمهور استدلالش اینه که عدالتی وجود نداره، مگر اون که داستان این که نظام طبیعت ضعیف پامال است، قضیه اینه و یعنی قانون طبیعت قانون قوی است.
بله
آره یعنی
تراسیماخوس تو اونجا در واقع یه اشاره‌ای داره. من موقعی که اولین بار داشتم جمهور رو میخوندم و گفتم ای این سوفسطایی که چقدر داره درست میگه. من فکر میکردم میگفتم خب خیلی واقعی تره آن کسی که زور داره، آن کسی که پول داره، آن کسی که هماهنگ تره، آن کسی که امکان اینو امکانات بیشتری داره، خب اون موفق میشه.
نمیفهمم من مشکل من با این داستان اینه که باز مقام توصیف و مقام توجیهه. به گونه ای که اینها توصیف میکنن داستان رو، در حقیقت دارن توجیهش میکنن و مشکل سقراط از همین جاست به نظر من، که آیا چون ما میدونیم که قوی برنده است و قوی اون کسی است که در طبیعت برنده است، آیا ما باید توجیه بکنیم اگر کسی از قدرتش استفاده کرد و دیگران را استثمار کرد یا خیر؟ حالا فکر کنم به سقراط برسیم بیشتر میتونیم در این
آره ما به سقراط که برسیم به این مجبور هستیم که به جمهور افلاطون هم اشاره بکنیم پیشا پیش. اما واقعیتش اینه که آن چیزی که من فهمیدم از سوفسطایی ها، حتی از سوفسطاییان بدنام نزد افلاطون، واقعیتش اینه که من این جاستیفیکیشن رو ندیدم، من این شکل از توجیه به سمت زور رو ندیدم بین اینها. آن چیزی که من دیدم اینه که در ضدیت با اون حقیقت محضی که از اون ور داره بهش اشاره میشه است، یعنی در مواجهه با اون عدالت ابسترکت ذهنی به نظر من هم غیر واقعی سقراط، در واقع اینا وای میسته و میگن تو از چی داری صحبت میکنی که این این ابطال پذیر نیست و این ابطال ناپذیریش چند قرن باید طول بکشه تا امروز ما متوجه بشیم که بله واقعیتش اینه که آن چیزی که نتونه خودش، معنایی که نتونه خودش رو ابطال بکنه، اون مسئله داره و واقعا اونجا در معنای حقیقی داره خودشو پدیدار میکنه و غیر قابل رد کردن هم هست و غیر قابل طبیعتا غیر قابل تایید هم هست.
به هر قابل فهمه این چیزی که مثلا توی همون مثلا کالیکلس ببخشید میگه که شبیه همون مسیر تراسیماخوس رو میره، که میگه که آقا در نظام طبیعت ضعیف پاماله، ولی خب انسان برای مصلحت خودش یک رسوم و قواعد اخلاقی رو وضع کرده تا جلوی قویترها رو بگیره. یعنی باور دارم که ما یک سری رسم و رسوم گذاشتیم و ولی این رسم و رسوم مطلق نیست، بر اساس یک حقیقت عینی در جهان نیست، یک چیزیست که قابل تغییره، یک اخلاق نسبیست، از این نظر نسبیگرا بودن دیگه.
آره دیگه، و به همین ترتیب اهمیت قانون هم بیشتر میشه نزد اینها و مدام دارن تاکید میکنن. البته ما اینو نزد افلاطون کمتر میبینیم که بخواد از طرف سوفسطاییان بگه، ولی تاکید بسیار زیاده سوفسطاییان روی معیار بودن انسان، روی متغیر بودن قانون و نسبی بودن قانون و اخلاق، همه اینا به ما یه چیزی نشون میده که ما بر اساس شرایطی که درش داریم زندگی میکنیم، بر اساس جغرافیا، بر اساس روابطی که بین ما وجود داره، قوانین رو، تازه یه بخشی از قوانین رو بهش اشراف داریم، اونها رو تعیین میکنیم، و یه بخشی دیگه هم که قوانین نانوشته هستن که خب خود یونانی ها هم پیشاپیش به این اعتقاد داشتن، یه سری از قوانین رو در واقع برآمده از آره بدیهی میدونستن، و یه سری از قوانین بودن که اون قوانینی بودن که باید توسط انسان به صورت قرارداد بسته میشد. اگه شما نکته این نداریم ما به پایان بحث رسیدیم.
فقط من این نکته به نظرم بامزه است که در آخر بگیم، آن چه که شاید بشه گفت شیره جان این سوفسطایی ها هست اینه که آقا آن چه که وجود داره، خوب، بد، زشت، زیبا، درست، غلط، همه چیز در ذهن انسان اتفاق میفته. اصلا اگر انسان نبید. یعنی ما باید بدونیم که آقا ما ایم که تصمیم میگیریم این چیزها رو، یک قضیه کاملا ذهنی است و این خیلی نکته مهمه.
ذهنی و فردی در واقع.
ذهنی و فردی. بعد
بسیار عالی وریای عزیز، تا یک جلسه دیگه که در خدمت باشیم و ادامه بحث.
مخلصم.